23 آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون این عمر ماست که دارد میگذرد، 20 و 21 و 22 و 23 و اینا. بله عمر است، یه روزی هم میاد که دیگه قصه خلاص. اما بحثمون یه فرع بود. فرع اول چی بود؟ فرع اول این بود که من عین شخصیه ای رو خریده ام. این عین شخصیه را از فروشنده خریدم به نسیه، به یه مبلغی و به یک چه بفرمایید اجلی. حالا اجل رسیده است، منم پولم رو تسویه کردم، حسابم صاف شد، یا هنوز حسابم رو صاف نکردم ولی اجل رسیده، مدت پرداخت دیگه تمام شد، آیا جایز است به خود کسی که ازش این عین را خریده ام به خودش بفروشم به قیمت کمتر؟ متوجه شدی؟ یعنی بر میگردونم جنس را به خود بایع اول از نو بهش میفروشم، لکن به انقص من ثمنهی، با قیمت کمتر، یعنی بیشتر ازش خریدم کمتر دارم بهش میفروشم. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ حالا ثمن میخواد از همون جنس ثمنی باشد که من خریدم، میخواد از یه ثمن دیگر باشد، اینا خیلی مهم نیست. ببینید تو این فرع، در فرض تساوی ثمن و در فرض این که ثمن فروش دوم به من به ایشون چه باشد؟ ثمن اکثر باشد از ثمن اول، هیچ مناقشه ای درش نیست. دقت کردی؟ یعنی اگر ثمن بیع دوم من خریدم به نسیه، خلاص الانم اجلش رسید، حالا میخوام بفروشم دوباره به همون کسی که ازش خریدم، اگر به قیمت مساوی بفروشم، درست شد؟ به قیمت مساوی اگر بفروشم یا به قیمت بیشتر اگر از خریدم بفروشم، این هیچ اشکالی نداره، یعنی مخالف در مسئله نداره. اونی که جناب شیخ الطائفه اعلی الله مقامه الشریف اشکال کرده چیه؟ به قیمت کمتر از خرید اول. به قیمت کمتر از خرید اول میتونم بفروشم؟ شیخ میگه نه. بقیه قول مشهور این بود که چی؟ جایزه، هیچ اشکالی نداره. نه، ما فرعمون مال بعد حلول عجله، ولی قبلش هم داستان همین. شیخ میگه نجایز نیست به ثمن کمتر بفروش. دلیل شیخ چیست؟ دلیل مشهور رو روایاتی بود خدمت شما دیرو عرض کردیم. حالا دلیل شیخ، شیخ چرا میگد به ثمن کمتر جایز نیست؟ تمسک فرموده است شیخ به دو تا روایت. روایت اولش ملاحظه بفرمایید، جلد 18 صفحه 40 و ببخشید جلد 18 صفحه 311 311 میشه حدیث 3 از باب 12 از ابواب سلف به اسنادهی اسناد شیخ توسیس در دو تا کتاب تهذیب و استبصارش عن محمد ابن احمد ابن یحیی. سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه. عن یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید ابن حماد ثقتون. عن خالد ابن حجاج، این خالد ابن حجاج کرخیس بغدادیون مال کرخ بغداد، برادری دارد به نام یحیی. یحیی رو نجاشی عنوانش کرده و توثیقش کرده. صفحه 445 نجاشی چاپ جامعه مدرسین رقم 1204. اون وقت تو ترجمه یحیی می نویسد و اخوه خالدون، یعنی برادر این یحیی کیه؟ خالده. و این خالد ما الان برادر این یحیی است، اینه خالد ابن حجاج. لکن تعرض به مدح و ذمی در مورد خالد نمی کند. آیا اینجا، این یه نکته مهمی است، آیون دقت کن، آیا اینجا اون عرض ما که اگر نجاشی کسی را ذکر بکند و قدحی در موردش نگد او معتبر می شد، آیا در مورد مترجمینی که مترجمین ضمنی هستند مثل اینجا برادرش را عنوان دارد و برادر رو توصیح میکند، میگه ثقتون، بعد میگه و اخوه خالدون، این و اخوه خالد هیچی نمیگد در مورد این خالد، نمیگه خالد خوب است نه بد است. آیا اینجا همون حکمی که گفتیم در مورد مترجمین ضمنی هم بار می شود یا نه؟ ظاهر این است که نه، چون مترجمین تفصیلی رو جناب نجاشی تقید دارد، اگر مذهبش فاسده بگد، اگر بفرمایید که نقطه علیکم السلام نقطه ضعفی دارد بگرد، مترجمین ضمنی را چنین تقیدی ندارد، اینا را فقط میخواد اشاره کند. لذا اینجا یه اشاره دارد اخوه خالدون. خب حالا این خالد اعتبار دارد یا ندارد؟ نگفته. اون قاعده‌ای که گفتیم در مترجمین ضمنی جاری نیست، قاعده‌ای که گفتیم در مترجمینی که عنوان دارند تو کتاب نجاشی، اونایی که ذات عنوانند، مترجم اصلی هستند، شرح حالشون دارد به عنوان شرح حال اصلی ذکر میشن. اما اونایی که شرح حالشون به عنوان شرح حال فرعی دارد ذکر می شود، نه، شامل حال اونا نمی شود. بنابراین روایت ما اینجا سندش می شود ضعیف به خالد ابن حجاج. قال، متن روایت، سألتو ابا عبدالله عن رجلٍ بعته طعاما به تأخیر الى اجل مسمى. میگه من با یه مردی فروخته ام تعامی را. تعام اینجا مصطلح قرآنی تعام است. یعنی چی؟ و تعام و اهل الكتاب حل لکم، یعنی حبوبات. میگه من یه حبوباتی را هم از گندم، برنج، نخود، عدس، ماش، خشکبار، احسن، یه خشکباری را من خریده ام از مردی، نه به توه فروخته ام به مردی، به تأخیر الى اجل مسمى، به نسیه بهش فروخت. خوشبان نسیه فروختن که اشکالی نداره. فلما حل الاجل اخذته به دراهمی. وقتی مدت تمام شد، حل الاجل یعنی رسید اون اجلی که باش داشتم، سر رسیدش، اخذته یخشو گرفتم، گفتم چی؟ پول منو بده. خب چون دیگه وقت رسید نیورد بده، من رفتم سراغش. اخذته یعنی یقشو گرفتم، در به دراهمی، و ازش درخواست کردم که پولمو بم بدد. فقال لیس اندی دراهم، گفت چی؟ ندارم. گفت پول نداری که بد بدم، ولیکن اندی تعامون، پول ندارم بد بدم ولی خشکبار دارم، میخوای بیاد جای طلبت از این بار وردار بر. پول ندارم ولی بار دارم، بیا بار وردار. فشتره منی، بیا بار را ازم بخر، به جا طلبت وردار بر. میگه بهم اینجوری میگن، الان من چی کار کنم؟ میتونم برم جا طلبم بار ازش بردارم خشک بار؟ قال جواب امام لا تشتره منح، ازش چی؟ نخر. فانه لا خیر فیه، خیری درش نیست، نخر ازش. چرا نخر؟ نمیگن نخر چون حرام است، میگن نخر ازش به واسطه این که خیری درش نیست.
زوری بخواد بخره درست میمون که نهی نه خیر تو برکت میشه، کاری به این که معامله رو انجام بده یا نده.
این فرمایش امام لا تشتره، ببینید لا تشتره نهیه، نخیر. بعد تعلیل میاره، معلل میکند نهی را، لا تشتره منه، از این طلبکارت خشکبار نخر. فانه لا خیر فیه، خیر و برکتی درش نیست. خب این روایت که خدمت شما خوندم، خب حالا یخت سب کنید تا بگم. جناب شیخ ادعا می کند که مقتضای این نحی که می‌فرماید لا تشتره من، حرمت بیع است. این حرمت بیع عین شخصیه است که خودش خریده است، خودش فروخته به ثمن مؤجل، دوباره بخواهد از بایع اون را بخرد به یک ثمن کمتر بعد از حلول اجل. گوش کن، شیخ میگه این روایت قول منه، همینی که من میگم و دلالت داره. حالا ببینیم آیا این روایت مطلب شیخ رو میرساند یا نمیرساند. میگین ظاهر امر این است که این روایت با فتوای شیخ به کلی با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. یعنی این روایت هیچ ارتباطی به فرمایش و فتوای جناب شیخ ندارد و نمیتواند مستند فتوای شیخ قرار بگیرد. چرا؟ به چند جهت. یک، به خاطر اینکه در روایت هیچ گونه تصریحی نشده است که طعام دوم، خشکبار دوم، این دقیقاً همون خشکبار چیست؟ اولیست. آه، کسی که خشکبار فروشی داره جنس میاد از اون طرف هم میره، قایم که نمی کنن. خب بعضی همین خشکبار فروشی های ما تو همین اصفهان ما، حالا اسمشون رو نمیگم، انبارهای بزرگی دارن، تریلی تریلی با تریلی، ده تا ده تا میاد تو انبار، جنس رو چه میکنن؟ خالی میکنن. تا شوم باری که این تریلی ها آوردن همه چی؟ همه رفته. فردا دوباره تریلی از نو میاد تو انبار. یعنی اینجور نیست که خشکبار فروش جنس رو نگر دارد، که جنس رو خرید میفروشه، فردا دوباره جنس دیگر. بنابراین تو روایت هیچ تصریحی وجود ندارد که خشکبار فروشه که میگه بیا ازم جنس ببر، پول ندارم ولی جنس دارم بیا ببر. این خشکبار همون خشکباریست که از بایه اول خریده، چون شیخ میگه همونو نمیشد بعد حلول اجل به قیمت کمتری بخرید. تو روایت تصریح به این معنا نیست. لعل این طعامی که خاربار این خشکبار فروش دارد این یه طعام دیگه باشه، یعنی اونا رو فروخته، اینا یه جنس جدیدیست آورد، میگه بیا جاش چه وردار؟ خوشبار وردار آورد. و ظاهرم همین است که جدیده، او قبلیه نیست. به چه دلیل؟ به جهت نکره، به جهت تنکیری که وجود دارد. آقای فاضل پوده‌ای، خب ببینید، میگه بعته طعامن، نکره است. بعد خاربار فروشه بهش میگد وقتی پولشو میخواد، میگه لیس اندی دراهم ولکن اندی تعامن. اینم نکره میاره، نکره، عقیب نکره، خودش دال بر چیست؟ تعدده. اگر این طعام دومی همون طعام اولی بود باید معرفه می بود، یعنی می گفت همون جنس دهنی موجود. خب نکره تکر، ببینید تکرار نکره بعد از نکره اقتضای تعدد و مغایرت دارد، یعنی اینا دو چیزه. خب همون گونه ای که تکرار معرفه بعد از معرفه اقتضای چه دارد؟ عینیت داره. یعنی این دوتا یکیست، نه مثل، یکیست. اتحاد آقا مجید، مثل غیر، عینیت هویت است. همان گونه ای که همین مطلب رو گفتن بعض از مفسرین فی قوله تعالی فإن مع العسر یسرا، خب و إن مع العسر یسرا، دو تا عسر را به هم عطف کرده. دو تا عسر معرفه است، دو تا یسر هم به هم عطف کرده. دو تا یسر چیه؟ نکره است. ذیل این آیه برخی از مفسرین همین بیان رو دارن، میگن معرفه عطف به معرفه بشد دال بر عینیت است. یعنی با هر یه دونه عسری چند تا یسر است؟ دو تا یسره. چون عطف نکره به نکره چیه؟ دال بر تعدد است. یعنی هر یه دونه سختی پشتش دو تا گشایش است، دو تا یسر است. دقت فرمود؟ نه یه دونه یسر. ولی العسر که تو آیه بعدی تکرار شده، عطف معرفه به معرفه دال بر عینیته. یعنی این العسر همون العسر اوله، دقت کردی؟ لیکن یسرش دوتا میشه. یعنی با هر عسری چند تا یسره؟ دوتا یسره. ببینید به حسب ظاهر در طبیعت خارجیه هر سر بالایی که شما میرید یه سرزیری داره، دوتا سرزیری نداره، درسته؟ سربالایی رو که بالا رفتید یا از همین ور بر میگردی پایین یا از اون ورش بر میگردی پایین. علی ای حال هر سربالایی به شما یه سرازیری میدن، ولی قرآن میگه نه دوتا میدن، هر سربالایی دوتا یسر به شما میدن. خب دوتا یعنی همین دیگه، نه دیگه بیشتری شا ما همین دوتا رو هم با زور درست کرد. تو دیگه من سیدی ما شد. بله این مع العسر یسرا. بعد چی؟ باشه دیگه. خب فا مال اوله، واو نداره، واو هم نداره، خودش عطف جمله به جمله است دیگه. توجه میکنی؟ اینا تأکیدم گفتن، گفتم بعض از مفسرین این رو گفتن. ما همین بیانو میگیریم میام تو روایت، میگیم الان این تعامن، لکن اندی تعامن عطف است به اون بعتهو تعامن، هر دوتا نکره است. هم بعتهو تعامن نکره است، هم لکن اندی تعامن نکره است. عطف نکره به نکره دال بر تعدده. خب ظاهر روایت تعدده. اگه شما این بیان رو قبول نکردی مثل آقای شمالی گفتید نه آقا اینا عوام، البته خالد ابن حجاج بغدادیست، الکرخی البغدادی، عربه، عربی رو میفهمد، فرق دارد با کی؟ با بفرمایید اونایی که رواتی که عجمند و زبان عربی رو درست نمیفهمند، مثل بله اون راوی ما که بله مال شاپوره که بیا و صابوری بزنید تا اسمش بیاد. اون بنده خدا اصلا عجمه، روایاتش همه چه معاویت ابن عمار بیاع صابوری، خب اون بابا عجمه، لذا روایاتش هم گیر داره، چون نه قشنگ میتونه بپرسد نه قشنگ میتوند حرف امام رو منتقل کند. عمار ساباتی، بله عمار ساباتی، مال ساباته، سابات تو ایران میشه. خب این بله دیگه سابات، خب اینا عجمن، درست نمیفهمد، نه درست میتوند سوال کنه نه درست بفهمه. خب اینا بغدادی خودش، مال ناف چیست بفرمایید؟ عرباس، کرخ. بنابراین این ظاهرن این مشکل رو ندارد. حالا حرف ما رو قبول نکردید، آقا ندارد طعام دوم عین اول است که
تمام فرمایشه شما
درسته،
چرا نهی
نمی فرمایید؟ سب کن،
نهی
به کجا خود؟ یکی یکی سب کن، ما تازه این قدش تو داده سب کن، تتمه داره. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم این است که این روایت از اون روایاتی است که اگر به فرمایش شیخ بخم حملش کنیم، خود شیخ هم دادش میاد بالا، مثل فاضل پودری. چرا؟ به خاطر اینکه جناب شیخ که میگد بعد حلول اجل حق نداری به بای اول بفروشی، شیخ میگه به ثمن اقل حق نداری بفروشی، اما اگر ثمن مساوی باشد یا اکثر باشد، خود شیخ هم میگد اشکالی نداره میشد بفروشی، به ثمن اقل نمیشد بفروشی. این حرف شیخ. خب ما باشیم و روایت نمیگه به ثمن اقل نخر، مطلق میگه نخر، لا تشتره من، ازش نخر، یعنی تو حق شرا مطلقا نداری. میخواد ثمن اکثر باشد، میخواد مساوی باشد، میخواد اقل باشد. خب خود شیخ هم این اطلاق رو قبول ندارد، خود جناب شیخ هم اینو قبول، چون شیخ در فرض تساوی چکه با بپا یه وقت تو جیبت نظر من. خود جناب شیخ هم قبول ندارد، میگه اگه مساوی باشد بده، اشکالی ندارد بفروشیش یا بخری ازش، در فرض تساوی ثمن، همونی که خریدی بهش بفروش، میگه اشکالی نداره. بالاتر به ثمن اکثر بفروش، اشکالی نداره. شیخ فقط ثمن اقل رو میگه. اگر ما نهی رو در این روایت بگیریم، نهی اطلاق دارد، ثمن مساوی و ثمن اکثر رو هم میگیرد، که حتی خود شیخ میگه چی؟ میگه جایزه. پس این روایت، این اشکال دوم، این روایت نمیتواند مستند فتوای شیخ باشد. مطلب سوم، مطلب سوم این است که نهی تعلیل شده است. این فاضل پودهی مال تو، نهی تعلیل شده، لا تشتر هو من فإنه، این تعلیل دیگه، جمله تعلیلیه رو با ان میارن، فإنه تفریع کرده و تعلیل آورده، چرا نخر ازش؟ فإنه لا خیر فیه، خیری درش نیست. خب این که می فرماید لا خیر فی، این تعلیل آیا با حرمت سازگار است یا با کراهت؟ ظاهر این تعلیل با کراهت سازگار. میگه خیری توش نیست. خیری توش نیست یعنی نکنی بهتر است. خب این نکنی بهتر است، این با کراهت میسازه. حرمت که اینجوری نیست که نکنی بهتر باشد. حرمت حرامه، باید ترک کنی. لا خیر فیه، این با این سازگار است که لا تشتره رو هم نهی رو حمله بر کراهتش کنی. همون جوری که اگر در روایت لا ینبغی بیاد، ببینید یا آقا من رفتم مثلا یه شیخی از شما میپرسد مثلا آقا من اگر برم فلان رستوران، شما میگید بله بهتر است که شما لا ینبغی لک ان تذهب الى این مکان، سزاوار نیست شما اینجا بری، شأنت مثلا نیست. حالا رفت اون مکان را، فرض توجه میکنی، این لا ینبغی دال بر حرمت نیست. این لا ینبغی یعنی بهتر است که تو نروی. ظاهرا این تعلیل مناسب است با کراهت نه با حرمت، در حالی که نهی ظهورش در چیست؟ حرمته. ولیکن بعد این تعلیل ظهور نهی در حرمت میشد ظهورش، چون این تعلیل با کراهت سازگاره میشه کراهت. اگر کراهت هم اگر اگر کراهت باشد دیگه دال بر قول شیخ نیست، چون شیخ میگه جایز نیست خریدن، نمیگه مکروه. اشکال چهارم به این روایت این است که روایت سندش ضعیف. خالد ابن حجاج، بله خب ما نمیدونیم این خالد ابن حجاج، اگرچه نجاشی میگه این برادر یحیاست و یحیی رو توثیق میکند، ولی برادر ثقه باشد دلالت نمی کند که اون برادرم چه باشد؟ ثقه باشد. و نسبت به خالد هیچی نمیگه، فقط ازش نام میاره و اخوه خالدون خلاص. بنابراین این خالد هیچ بله بفرمایید که مدحی یا ذمی در موردش نرسیده است و لذا مجهوله، ما نمیتونیم چه حکمی باید در موردش بکنیم. مهمل نیستا، ببینید اینا را با هم تفاوت بگذارید. یه نکته دقیق امرو بهتون میگم، بعضی از رجالیین بزرگ این دوتا رو قاطی کردن، قاطی نکنید. یه مهمل داریم یه مجهول. مهمل اون کسیست که اصلا اسمش در کتب رجال نیامده است، اصلا ما یادی ازش نداریم، این میشه مهمل. و خیلی از روات هستن که در کتب رجال هیچ نامی ازشون نیست. کی؟ سلمان. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صدی شد دیگه. ببین مثل اینه که بگن که به یکی یه مثال بزن برای یک نوری که به اندازه چوب کبریت باشن، بگه خورشید. آخه سلمان فارسی که اصلا احتیاج به هیچی ندارد. وقتی توصیق پیامبر را دارد دیگه توصیق نجاشی رو نمیخواد، کسی که توصیق رسول خدا. و توجه کنیم این عربا زورشون میاد بگن سلمان الفارسی، خب میگن سلمان، میگه سلمان المحمدی. چون خیلی مقام داره زورشون میاد بگن این فارسی است، و لذا همه جا اگه حرم سلمان را رفته باشید می نویسد سلمان المحمدی. فارسی ابدا نمی نویسند براشید. چرا؟ چون اینا اون عروبتشون مانع می شد از این که مقامات عالیه را برای غیر عرب بخوان پذیرش کنند. لذا انتصابشو به رسول خدا میدن نه به فارس. پس این محمد مجهول کیست؟ مجهول آقا او کسی است که اسمش آمده، لکن مده و ذم و قده و اینایی در موردش نیست. مثل این خالد، این جناب خالد ابن حجاج الکرخی بغدادیون، این کرخی و بغدادی هم ما از شهر حال داداشیش میذاریم بغلشا، خب چون نجاشی در مورد یحیی برادرش که عنوان میکنه میگه یحیی ابن حجاج الکرخی، مال کرخه، بعد میگه بغدادیون ثقتون، خب و اخوه خالدون، معلوم میشه چون نسبه یکیست پس داداشی هم میشه کرخی و بغدادی. لکن آیا اعتبار دارد یا ندارد؟ هیچی ما نمیدونیم، هیچی نجاشی نمیگد. بسیار خوب، این پس دو تا مصطلح معنی شد، مهمل با مجهول، اینا رو قاطی نکنید. پس خالد، خالد ابن حجاج مهمل نیست، چون نجاشی یادش کرده میگه اخوه خالدون، لکن مجهول است، یعنی نمیدونیم ثقه است یا نه. بخوام بگیم ثقه چه دلیلی برش هست، بخوام بگیم غیر ثقه اونم دلیلی برش نیست. ولی وقتی وثاقت کسی ثابت نشود همو چه میشد؟ داخل میشد در غیر ثقات و دیگه حکم غیر ثقه باید چون وثاقت به اثبات برسد. برادرش را یحیی را نجاشی میگه ثقتون، ولی خالد را نمیگه. لذا ما نمیدونیم این خالد ثقه هست یا نه. وقتی نمیدانیم ثقه هست یا نه وثاقتش ثابت نیست، روایت ضعیف میشود به این که خالد ابن حجاج.
اگر کسی را توضیح کنند
اگر این طور باشه پس خالد باید از خود یحیی مربوط در باشه، اون مفهوم مبنایش مجهول در
نه
یحیی برادرش خالده،
نه این نه نمیگند، کامل معرفی میکند یحیی را. دیشب من نجاشی رو دیدم آقای پنبری، کامل یحیی رو معرفی میکند، یحیی ابن الحجاج الکرخی بغدادیون ثقتون، حکمش هم گفت خلاص دیگه. خب یعنی وقتی نگفت مذهبش فاسده یعنی شیعی امامیست، توصیقش هم کرد ثقت. بعد میگه یه واو عطف و اخوه خالد، خالد رو میخواد قصه عکس فرمایش شماست، خالد رو میخواد به وسیله این یحیی معرفی کنه، میگه و داداشیش خالد. یحیی کتاب دارد، کسی که صاحب کتاب باشد اون شهرتش بیشتر است تا کسی که کتاب نداشته باشد. روزگار قدیم این بود است. در روزگار ما هر کی یک بله چه داشته باشد، یک قسمتی بله یه نیم صدایی داشته باشد شهرتش بیشتر میشه. خب ولی در زمان سابق هر کی کتاب داشت شهرتش بیشتر میشه. یحیی کتاب داره، خالد کتاب نداره ولی از رواته. البته خیلی هم روایت نداره، روایاتش هم خیلی محدوده. میگه این خالد حجاجی که شنیدین داداشی این یحیاست، یعنی خالد را به وسیله یحیی دارد معرفی میکنه، نه اونی که شما میگید که عکسشه. لذا خالد هیچ ما نمیدونیم کی.
اگر خالد مشهور بوده از یحیی مشهورتر بوده. اگر
خب نیست این، نه آقای قنبری اینو گفت، من عکسش رو
یعنی میگفت خالد مشهور نبوده. خب اگه مشهور نبوده اگه تعریف یک شخصیت
داری الان این فاضل پودهی اینجا، خب فرض کنید فاضل پودهی یه فرض این فاضل بوده ای که الان دیگه کنار علی المنار شده است و کشمس فی رابعت النهار. خب چون این صوت ها همه جا میرد، بعد هی از من میپرسن این فاضل بوده ای دیگه کی. خب نتیجه الان یه عده دنبالش دارن میگردن نصب کن. بعد این آقا تو ده پوده یه اخوی دارد، این اخویش کشاورزه، یه رعیت دارد اونجا، رعیتی میکنه. خب وقتی که بیاد اونایی که این اخوی رو میشناسن میگن این اخوی فاضل پوده ایست، چون فاضل پوده ای رو همه میشناسن، این بابا رو کسی نمیشناسد، این تو دهشون داره رعیتی میکنه. چون کسی نمیشناسدش نسبتش میدن به فاضل پوده ای تا شناخته بشه. داستان اینه.
اگر قدری داشتی برادرها
اون مال چیزای اصلیست، من گفتم مترجمین اصلی، اونایی که ترجمه شده هن لیکن اصلی هن، مثل یحیی عنوان دارن. اما اونایی که عنوان ندارن هرچی خود نجاشی در موردشون توضیح بدد قبول، لیکن در مورد این خالد هیچی نمیگن، فقط انتصابشو میگن به یحیی، میگه این برادر یحیی است. همین، توجه فرمودین؟ خب اون جداست. چرا؟ اینجا اونجور نیست. اون بله، اگر نه نمیگه و اخوه و خالدون سقتون، اگر میخواست اینو بده بگرد میگفت میگفت نه اجازه بدید، میگفت یحیی بن حجاج الکرخی بغدادی و اخوه خالد سقطان، او وقت هر دوتاشون توثیق میشد. ولی اتفاقا تقید داشته است که یحیی را فقط توثیق کنه، لذا میگه یحیی سقطان و اخوه خالدون. ببینید و عطف اخوه مبتدا، خالدون خبرش، خلاص اخو و داداشیش خالده. خیلی خوب، چرا؟ چون گوش کن، چون داداشیشم از رواته، چون داداشیش روایت داره، داداشیش رعیت نیست. نه نه نه، داداشیشم چون روایت دارد و از رواته، داداشی را هم ذکر میکنه، ولی داداشی که اخوه و خالدون را ساکت. آقای آخه خود صاحب مبنا خدا رحمتش کند هست، شما حکم بر کسی که خودش هست نکنی. گفتم اون مبنا مال مترجمین اصلی است، شامل حال مترجمین ضمنی نمی شود. مترجمین ضمنی خیلی نجاشی بهشون عنایتی ندارد، اگه و الا اگه عنایت داشت، ما پدر و پسرایی داریم که نجاشی هر دو رو ذکر میکنه، هم پدر رو میاره هم پسر رو میاره. تو شرح حال پدر میگه پسرش فلانیست، تو شرح حال پسر میگه باباش همونیه که برات گفتم. توجه میکنی؟ اگر یادتون باشد نگاه کنید تو سند او روایت نهن نبی ان بیع القرار، از تو رجال نجاشی اونجا که سند رو متصحیح کردیم، خب بنابر سند نجاشی اونجا نجاشی اون پدر و پسر را، پدر را ذکر میکند، آخرش میگه و پسرش فلانیست و یعتی میاد، بعد تو شرح حال پسر میگه و باباش همونه که براتون گفتم. خب یعنی اگر مترجم ضمنی خودش یه شخصیت مهمی باشد و صاحب کتاب، چون نجاشی فهرست مصنفین شیعه است، خب اصلا کاری به روات نداره، فهرست مصنف یعنی هر که صاحب کتابه عنوانش میکنه. یحیی صاحب کتابه، لذا می نویسد لهو کتابون، سندشم به کتاب ذکر می کند نجاشی. خیلی خوب، که این خالد برادر او یحیاست، این کتاب نداره، لذا از موضوع کتاب جناب نجاشی خارجه، ولی برای اینکه شما یه شناسایی ازش داشته باشید. خب اینا نکاتی است که از نجاشی استفاده میشن، به خاطر اینکه شما شناسایی بکنید که این خالد ابن حجاج کیست. میگه و اخوه خالد، میگه این داداشی همینه. توجه کردید؟ بله، خالد مؤلف مؤلف نیست، صاحب کتاب نیست، لذا عنوانش نکرد. مبنایی رو که ما خدمت شما عرض داشتیم، اون مبنا مال مترجمین اصلی است، هر که نجاشی شرح حال اصلی براش بدهد اون مبنا. اونایی که در ضمن تراجم دیگران یاد می شوند، اونا مترجمین فرعی هستند. خیلی ها هستن تو خیلی شرح حالا، شرح حال پدر رو میگن، شرح حال پسر رو میگن، شرح حال هم اسمش رو میگن، شرح حال هم محلهش رو میگن، همه جوری داره. اینجا برادر رو گفته. خیلی خوب، تو شرح حال یه برادر تعرض پیدا کنن به یه برادر دیگه، این چی؟ خیلی متعارفه، ولی نسبت به خالد ساکت، هیچی نمیگه. و اخوه مبتدا خالدون، همین. خب حالا این خالد ثقه است؟ نمیگه. ضعیف هم هست؟ نمیگه. هیچ کدومش نمیگه. آفرین. چرا مترجمان اصلی آقای وکیل در زم به ناس همه ایمونم به آقای وکیل رأی بده ایما. بله، ولی باید که دم رفقا رو ببینیم، همین جوری نمیشد. چرا؟ بله، کان دیدش کرده ام. خب بله، باید که یه سوری یه چیزی بده توی باغ اینا. رأی مفتی هم که نمیشد که تا بگم که بله همه با هم به آقای وکیل رأی بده.
ما میدهیم به شرطی که تایید بنویسن.
شما که مفتی هم ماشاءالله کان کرمی. بله، بفرمایید که چرا مترجمین اصلی او بیانمون رو مبنامون رو اختصاص میدیم به فقط به مترجمین اصلی؟ چون مترجمین اصلی کسانی هم که نجاشی تقید دارد، هر نقطه ضعفی دارن بگه. دقت میکنی؟ یعنی اگه مذهبش فاسده حتما ذکر میکنه. مثلا عامیست، میگه عامیون، بطریون، زیدیون، فتحیون، جارود، میگه. اگه مذهب فاسده میگن، اگر مذهبش هیچی نمیگد در مورد مذهبش، یعنی این شیعه امامیست، اثنا عشریست. اگه هیچی نمیگد در مورد مذهبش، چرا؟ چون اول کتاب میگه فهرست مصنفین شیعه، مرادش از شیعه اینجا شیعه امامی اثنا عشریست، چون خود نجاشی اثنا عشریه دیگه، 12 امامیست. بنابراین اگه مذهب رو نمیگد یعنی شیعه است، اگه غیر شیعه باشد حتما میگه، غیر شیعه امامی. میگه مثلا فتحیون، زیدیون میگه. نکته دوم، اگر میگه عامیون، اونو میگه عامیون، سنیست، و هر نقطه ضعفی داشته باشد، اگر به نجاشی رسیده باشد، نجاشی اون نقطه ضعف را مقید ذکر کن. مثلا نگاه کنید، یکی از روات سقم هست، توثیقش میکنه نجاشی، الا ما به بالی، توثیقش هم میکنه، میگه ولکن آل اعین یقمزون علیه، میگه ولی خاندان اعین در این قمز میکنن، یعنی یه نقطه ضعف ازش میگیرن. نقطه ضعفش چیست؟ میگه یقولون انه یلعبو به شطرنج، میگن شطرنج بازه، یعنی خودش شطرنج بازی میکنه. دقت میکنی؟ خب این قمز آل اعینه، میگه بقیه هم نمیگن دا، فقط خاندان اعین میگن این شطرنج بازی. خب ببینید شطرنج بازی را یه نقطه ضعفه. او روزا که حلال نبود است که، او روزا حرام بود است. خب میگه شطرنج، میگن این یلعبو به شطرنج، و این را یه نقطه ضعف تلقی میکنه. لذا با اینکه راویش ثقه است، میگه ثقه است، ولی این نقطه ضعف رو دارد که یلعبو به شطرنج، تا لعب به شطرنج را هم میگن. یعنی اینقدر دقیقه، حتی همه نگفتن، یه خانواده اینو گفتن. حفصه، حفصه ابن بختری، خب میگه حفصه ابن بختری یا بختری، بختری، حفصه ابن بختری، بخونید عبارت نجاشی رو. ذکره و ابو العباس یعنی ابن عقده. خب
انما کان بینهم و بین آل اعیون
قمزون، بین او و آل اعیون یه نقاری بوده است. نقار چیست؟ قمزو آل اعیون بهش ایراد میگیرن که این شطرنج بازی میکنن. توجه میکنی؟ درست مثل این که بله شما یه منبر بروید تو مسجد یه آقای، بگون این آقای شما خیلی آقای خوبیست، و حالا اگه میگن به چه گیاشونم مثلا دیگه حالا توبه کردن. توجه میکنی؟ یا این که یعنی نجاشی تقید دارد عیوب نقائص رو ذکر کند. وقتی برای کسی هیچ عیبی ذکر نمی کند یعنی عیبی به اون نرسیده است. تا اینجا درست؟ بعد یه کبرا بهش ذمیمه می کنی. او کبرا اینه، مشاهیر اگر عیب و نقصی داشته باشند رو میشن. البته این مال این نه. اگر پس وقتی نجاشی با این همه کاوش کردن در مورد عیوب به جایی نرسید، معلوم میشه عیبی نبوده است. معلوم میشه این ظاهر و صلاحه، ظاهر رو مراعات میکرد. کسی هم که ظاهرش رو مراعات کنه دیگه از ظاهر و عنوان و باطن، ما که باطن افراد نمیتونیم چی بفهمیم، که ما ظاهرشون رو میبینیم. همینقدر که ظاهر آلودگی ندارد حمل میشد که باطنش هم نداره. ما وظیفمون اینه. توجه میفهم؟ و الا وظیفه نداریم که خصوصیات اندرون مردم رو هم چه کنیم؟ کنکاش کنیم و جستجو کنیم؟ نه، ظاهرش آدم ظاهر و صلاحیست، همین کفایت.
خب
بله، بنابراین اینجا خالد بن حجاج مجهول مهمل نیست، زیاد شده در نجاشی ولی چیزی در موردش نمیگه. بله عطف بر خالد، خالد که خبر اخوه هست. ببینید نه، اگر اینجور گفته بود یحیی و چی بفرمایی و اخوه و خالد، ثقتان باید میگفت، چون دو نفر بودن. لذا اون جاهایی هم که اول میگه ثقه و بعد عطف میکنن، اونا رو مناقشه میکنن خیلی ها، میگن این ثقه فقط مال همون نفر اوله، مال دومی نیست. مثلا میگه فلان ابن فلان ثقتون و ابوه و ابوه. خب و ابوه، آیا این ثقتون شامل حال ابوه هم میشد یا نمیشد؟ خب لکن داستان اینجا اون نیست. حتی الان میگه و اخوه خالد، یعنی میگه این خالد ابن حجاجی که تو روایت داداشی این یحیاست، اینو بدون. لکن حالا اون خالد ثقه هست یا نه تعرضی ندارد، اون قاعده ما اینجا جاری نمیشود. بنابراین این روایت سندش هم ضعیفه، مقتضاش هم حمل بر کراهت، دال بر فتوای شیخ نیست، اگرچه شیخ از این روایت برای فتوای خودش استفاده کرده، ولی ظاهرا دلالتی بر فتوای شیخ به این چهار جهتی که گفتیم نداره. این روایت اول. روایت دومی که شیخ استفاده کرده انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
بشه.